کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان، تسخیر تراکی مقدونیه و جزایر بحرالجزایر. راجب تسخیر تراکی مقدونیه و صفحات دیگر هرودوت چنین گوید: لشکری که داریوش در اروپا به سرداری مگابیز گذارده بود، بدون از اهالی هلسپوند پرنتی ها را مطیع کرد. اینها دلیرانه جنگیدند، ولی از جهت کثرت عده پارسی ها مغلوب و مطیع گشتند. سپس مگابیز موافق دستور داریوش داخل تراکیه گردید و مردمان آن را یکایک مطیع کرد. عده مردم تراکیه بعد از مردم هند از همه جا بیشتر است و اگر این مملکت در تحت ریاست یک نفر بود یا اهالی تراکیه متفق بودند، کسی بر آنها فایق نمی آمد. مردمان تراکیه اسامی مختلف دارند و به استثنای گت‌ها و تراوس‌ها و تراکی‌ها، باقی مردمان تراکیه همه دارای یک نوع عادت و اخلاقند. گت‌ها خودشان را غیرفانی می‌دانند. اخلاق تراوس‌ها مانند اخلاق تراکی‌هاست به استثنای این دو مورد. وقتی که طفلی به دنیا می‌آید، دور او جمع شده و نوح خانی کرده و یک به یک مشقات و بدیاتی را که در این دنیا باید تحمل کند می‌گویند و تأسف از زادن او می‌کنند. به عکس وقتی که کسی میمیرد شادی میکنن از اینکه متوفا از چه بلایاتی رسته و حالا در چه احوال خوشی است. تراکی ها که بالاتر از مردم کرستونیان ها سکنا دارند، چند زن میگیرند و عادت آنها چنین است که اگر مردی بمیرد، در میان زنان او در سر این مسئله که کدام یک را متوفا بیشتر دوست داشت منازعه در میگیرد و چون محقق شد که کدام یک بیشتر طرف محبت بوده، او را ستایش کرده در سر قبر مرد می کشن و با متوفا در یک وقت دفن می کنن. پس از آن زنان دیگر در اندوه می شوند، زیرا ترجیح زن مقتول را بر خود ننگی بزرگ می دانن. اخلاق سایر تراکی ها چنین است. اینها عادت دارند که اطفال خود را بفروشند. دختران را آزاد می‌گذارند تا با هر کس که مایل باشند زناشویی کنند. به عکس زنان شوهردار را حفظ می‌کنند. مردان زنان خود را از والدین آنها به قیمت گزاف می‌خرند. بریدن پوست علامت نجابت است و اشخاصی که چنین نکنند از مردمان پست محسوبند. بیکاری بالاترین تقواست و فلاحت ننگین ترین شغل. بهترین وضع زندگانی این مردم جنگ و راه زنی است. تراکی ها از این حیث مذهب این آلاه را ستایش می کنند. آرس، دیونیس و آرتمیس با پادشاهان تراکیه هرمس را می‌پرستند و به نام او قسم می‌خورند و عقیده دارند که خودشان از نژاد هرمس می‌باشند. مرده های خود را تراکی ها 3 روز نگاه می دارند و سپس می سوزانند یا دفن می کنند. مجاور تراکی ها از طرف شمال چه مردمانی هستند؟ مسئله ایست مجهول و کسی به تحقیق نمی داند. ماوراء ایستر یا دانوب صفحاتی خالی از سکنی است، ولی یک مردم را من از گفته های دیگران می توانم اسم ببرم. اینها موسوم به سیگین می باشند و لباسشان لباس مادی هاست و خود آنها گویند که از نژاد مادی ها هستند، ولی معلوم نیست که چگونه به اینجا مهاجرت کرده اند. اگرچه به مرور همه چیز ممکن است، اسبهای این مردم کوچکند و تمام بدنشان از مو پوشیده. این اسبها سواری نمی دهند ولی عرابه می کشند و از جهت تون روی آنها اهالی این صفحه در عرابه ها حرکت می کنند. خاک این مردم تا زمان انتهاد، یعنی تا دریای آدریاتیک امتداد یافته. تراکی ها گویند که ماوراء ایستر صفحاتی خالی از سکنه است، زیرا این صفحات پر از زنبور است، ولی من این گفته را باور ندارم، زیرا هوای این صفحات سرد است و زنبور تحمل سرما را ندارد. این صفحات از جهت سرما باید خالی از سکنه باشد. مگابیز به موتی کردن تراکی پرداخت و داریوش با عجله از هلسپون گذشته و وارد سارد گردید. در اینجا خدمات هیستیه و پیشنهاد کوئس به خاطرش آمد و آنها را به سارد خواسته و گفت: پاداشتان را خودتان انتخاب کنید. چون هیستیه جبار میلت بود و احتیاجی به خواستن سمت جباری نداشت، خواهش کرد که ولایت میرسین را به او دهند تا در آنجا شهری بنا کند. کوئس خواست که او را جبار میتیلن کنند. داریوش مسئول هر دو را اجابت کرد. هر دو به جاهایی که انتخاب کرده بودند رفتند. در این اوان قضیه ای رخ داد که بر اثر آن داریوش به مگابیز امر کرد به اونیان را هم مطیع کرده و از اروپا به آسیا کوچ دهد. شرح قضیه این است: 2 نفر از مردم پئون موسوم به پیگرس و ماتیئیس خواستند جبار این مردم شوند و با خواهرشان که قامت رسا داشت و زیبا بود به سارد آمده و منتظر روزی شدند که داریوش در حومه پای تخت لیدیه به داوری می نشست. از این عبارت هرودوت معلوم می شود که داریوش در روزهای معین خودش به عرایض مردم رسیدگی می کرده. مترجم: سپس چنین کردن، خواهر خود را در این روز آراسته و عقب آب فرستادن. این دختر سبوعی بر سر داشت و جلوی اسبی را به دست خود بسته بود و او را می کشید و در همین حال نخی از کتان می رشت. وقتی که دختر از نزدیکی داریوش گذشت، توجه او را جلب کرد، زیرا نه در پارس معمول است که زنان کار کنند و نه در لیدیه و کلیه آسیا. از این جهت داریوش چند نفر از مستحفظین خود را فرستاد تا ببینند که این زن با اسب چه خواهد کرد. آنها دیدند که زن همین که به رود رسید اول اسب را آب داد و سپس سبو را پر کرد و برگشت. داریوش تعجب کرد و گفت زن را به حضور او آرند. برادران او هم که انتظار چنین موقعی را داشتن حاضر شدند. داریوش پرسید این زن کیست؟ برادرانش گفتند که از مردم پوئن است و اطلاعاتی که داریوش در باب این مردم میخواست داده و افزودند که به سارد آمده اند تا با اطمینان خاطر مطیع شوند. پس از آن داریوش پرسید آیا تمام زنان شما چنینند؟ جواب دادند بلی. داریوش حکمی به مگابیز نوشت که این مردم را از مساکن خودشان کوچ داده و به پارس بفرستد. چاپار فوراً حرکت کرد و از هلسپوند گذشته حکم داریوش را به مگابیز رسانید و او بیدرنگ بلدهایی برداشته عازم ولایت پئونها گردید. وقتی که این مردم از آمدن پارسی ها مطلع شدند، به طرف دریا برای جنگ رفتند. ولی پارسی ها از راه دیگر حمله به شهر خالی از سکنه کرده و آن را گرفتند. سپس که به آنها از سقوط شهر خود آگاه شدند، به پراکندن و مگابیز این مردم را کوچ داده و به آسیا فرستاد. فقط قسمتی که در کوها و روی دریاچه پراسیا زندگی می کردن آزاد ماندن. سپس هرودوت گوید: پس از مطیع کردن پئونیان ها، مگابیز 7 نفر از میان نجبای سپاه خود انتخاب کرده و به مقدونی نزد آمینتاس پادشاه آن فرستاد و برای داریوش آب و خاک خواست. آمینتاس جشنی برای پارسی ها برپا کرده و سفرا را دعوت کرد. در سر سفره رسولان و پیک ها به آمینتاس چنین گفتند: در مملکت ما رسم چنین است که صاحب خانه زنان و زنان غیر عقدی خود را در جشن‌ها سر سفره می نشانند. تو که آب و خاک به داریوش می دهی، موافق عادت مملکت ما رفتار کن. آمیتاس در جواب گفت: عادت ما چنین نیست. مردان از زنان جدا هستند، ولی چون شما می خواهید چنین باشد و باشد. پس از آن عقب زنها فرستاد و آنها وارد شده و روبروی پارسی ها نشستند. سپس چون پارسی ها زنان زیبا را دیدند، به آمیتاس گفتند که بهتر بود زنها نیامده باشند، زیرا حالا که آمده اند به جای اینکه پهلوی ما نشینند، روبروی ما نشسته اند. او مجبور شد به زنان بگوید که پهلوی پارسی ها نشینند، و چون چنین کردند، پارسی ها دست به سینه آنها بردند و بعضی در حال مستی می‌خواستند آنها را ببوسند. آمینتاس در خشم شد، ولی چون از پارسی ها سخت می‌ترسید خودداری کرد. اما پسر او الکساندر که جوان بود تاب نیاورده و به پدر خود گفت: سن تو زیاد است و شایسته نیست که در این مجلس حضور داشته باشی. برو استراحت کن، من آنچه را که برای میهمانان لازم باشد به آنها میرسانم. پدر فهمید که پسرش سوء قصدی دارد و به او گفت: تو خیالی داری و با این مقصود میخواهی مرا دور کنی، ولی کاری مکن که مملکت ما را به باد فنا دهی. از منظره ای که خواهی دید خودت را مباز، من هم نظر به عقیده تو از اینجا می روم. پس از آن الکساندر رو به پارسی ها کرده و گفت: دوستان، شما می توانید آزادانه از این زنان تمتع بردارید و برای این کار فقط حکم شما کافی است. ولی خیلی از شب گذشته و وقت خواب است و اجازه دهید که این زنان رفته و شستشو کنند و سپس نزد شما آیند. سپس به زنان گفت: به اندرون بروید و خود به چند نفر مرد لباس زنانه پوشانیده و به هر کدام خنجری داد. آنها را نزد پارسی ها آورد و چنین گفت: میبینید که ما برای شما از چیزی فرو گذار نکرده ایم. حتی حاضریم که گرانبهاترین چیز را برای شما فدا کنیم و مادران و خواهران خودمان را به اختیار شما بگذاریم، تا به پادشاهی که شما را فرستاده بتوانید بگویید که چگونه والی مقدونی شما را پذیرفت. پس از آن مردان زن نما پهلوی پارسی ها نشستند و وقتی که آنها خواستند دست به طرف آنان دراز کنند، تماماً کشته شدند. پس از کشته شدن رسولان و پیک ها، تمام خدمه آنها را هم کشتند و بار و بنه آنها را که زیاد بود تصاحب نمودند. سپس پارسی ها در جستجوی رسولان و پیکان برآمدند، ولی الکساندر با تردستی نگذاشت تحقیقات تعقیب شود، زیرا خواهر خود را که گیگه نام داشت به ببارس رئیس هیئتی که مأمور تحقیقات بود داد و سکوت او را خرید. سپس هرودوت گوید که آمینتاس پادشاه مقدونی از نواده پردیکاس و یونانی بود و در بازی اولمپ بدون الکساندر را به مسابقه راه نداده و گفتن بربرها یعنی غیر یونانی ها حق ندارند در این بازی ها شرکت کنند. ولی بعد الکساندر ثابت کرد که او از اهل آرژه است و بر اثر آن او را یونانی دانستند. چون این است که گفته‌های هرودوت راجب سفارتی که رئیس سپاه ایران در تراکیه به مقدونیه فرستاده و از آن صراحتاً استنباط می‌شود که پادشاه مقدونی پذیرفته خراج دهد و به سمت پادشاه خراجگزار یا والی ایران در مقدونیه حکومت خود را حفظ کرده. اما در باب رفتار هیئتی که از طرف مگابیز نزد پادشاه مقدونیه فرستاده شده بود باید عقیده داشت که اگر حکایت هرودوت صحت داشته باشد مگابیز چون دیده که رفتار این هیئت نکوهیده و بلکه طوری است که به پارسی ها برمیخورد خودش دنبال کردن تحقیقات را صلاح ندانسته و قضیه را خاموش کرده و الا باور کردنی نیست که مگابیز فاتح نابود شدن تمامی یک هیئت را به هیچ شمرده و صرف نظر از این پیش آمد کرده باشد. بعدها وقتی که اسکندر سوم مقدونی به ایران آمد کرارن به یاد مقدونی ها می آورد که مقدونی باج به پارسی ها می داد و آن را او و پدرش به این عظمت رسانیدن. حکایت هرودوت را دنبال می کنیم. مگابیز با مردم پئون از هلسپوند گذشته به سارد رفت و در آنجا به داریوش گفت: شاها، این چه کاری بود که کردی؟ به هیستیه اجازه دادی شهری در تراکیه بنا کند. این شهر در جایی است که جنگل زیاد و معدن نقره دارد و در اطراف این محل یونانی ها و خارجی ها زیادند. اگر در تحت ریاست او این مردم شب و روز کار کنند باعث جنگ داخلی خواهند شد. برای احتراز از چنین پیش آمد به بهانه ای او را بخواه و مگذار دیگر بدان جا برگردد. سخنان مگابیز داریوش را پسند آمد و پس از آن او قاصدی به میریسن با این امر فرستاد: هیتیسه داریوش شاه به تو چنین گوید: پس از تفکر من میبینم که کسی بیش از تو دوست من نیست و بیش از تو در کارهای من همراهی ندارد. این نکته را تو با عمل ثابت کرده ای نه با حرف. چون حالا در تدارک کاری بزرگ هستم لازم است که تو نزد من آیی تا طرف مشورت من واقع شوی. هیستیه باور کرد و مستشاری شاه را مقام ارجمندی دانسته به سارد آمد. همین که نزد داریوش رفت شاه به او گفت: من تو را احضار کردم از این جهت که دیدم تو شخصی عاقل و نسبت به من صمیمی هستی و گنجی گرانبهاتر از دوست عاقل و صمیمی نیست. تراکیه و شهری را که می سازی رها کن و بیا برویم به شوش و در آنجا در سر سفره من رفیق و مستشار من باش. پس از آن داریوش ارتافرن برادر صلبی خود را وارد سون و اوتانس را حاکم مردم ساحلی کرد و با هیسته به طرف شوش رفت. این اوتانس پسر سیسامنس بود که از قضات شاهی به شمار می رفت. در زمان کمبوجی او رشوه گرفته و حکم ناحقی داد و در ازای این گناه به حکم شاه پوست او را کنده بودند و از این پوست نوارهایی ساخته و روی کرسی او گستردند. سپس کمبوجی پسر او اوتانس را به جای پدر منصوب داشت و گفت: هر زمان که خواهی داوری کنی به این مسند بنگر. این شخص که به جای پدر بر کرسی او نشسته بود حالا به جای مگابیز رئیس قشون شد و اهالی بیزانس و کالسون را مطیع کرد. سپس جزیره آنتاندر و لامپونیوس را گرفت و پس از آن کشتی های اهالی جزیره لبوس را گرفته و دو جزیره لمنوس و ایمبروس را تسخیر کرد. سکنه این دو جزیره در آن زمان پالسکی ها بودند، یعنی مردمی که قبل از رفتن یونانی ها به یونان از مردم بومی این مملکت به شمار می رفتن و یونانی ها آنها را از مساکنشان رانده بودند. مترجم: اهالی لمنوس دلیران جنگیده و پافشردند ولی بالاخره مغلوب شدند. اوتانس شخصی به نام لیکارت را حاکم اینجا کرد و با مردم لمونس رفتاری سخت داشت، زیرا بعضی اهالی در موقع قشون کشی داریوش به مملکت سکاها شرکت نکرده و برخی در مراجعت قشون مزبور به آن زحمت رسانیده بودند. 3. تسخیر جزیره ساموس یا سامس. لازم است قبل از ختم این مبحث کلمه ایچن در باب جزیره ساموس که در زمان داریوش جزو ممالک ایران گردید گفته شود، اگرچه در قبال سایر کارهای داریوش الحاق آن به ایران چندان مهم نیست. به همین جهت با وجود آنکه تاریخ الحاق آن مقدم بر تابع کردن تراکیه و مقدونیه است، تا اینجا به تأخیر افتاده. عده‌ای از جزایر که در نزدیکی سواحل آسیای صغیر واقع و اهالی آنها یونانی بودند، ماننده خیوس در زمان کوروش جزو ممالک ایران گردیدند، ولی ساموس که در نزدیکی دماغه میکال در یونیه آن زمان واقع بود، چنان که هرودوت گوید در اوایل سلطنت داریوش تابع ایران شد. این از آنچه در این باب مورخ مذکور نوشته. وقتی که کمبوجیه در مصر و داریوش به عادت نجبای ایران در جزو لشکر ایران بود، روزی او به جوانی برخورد کرد که بالا پوش سرخ رنگ قشنگی به دوش داشت. داریوش را این لباس بسیار خوش آمد و خواست به هر قیمتی که باشد آن را بخرد. جوان گفت نمی فروشد، ولی حاضر است آن را به داریوش هدیه کند. داریوش هدیه را با امتنان پذیرفت و از داشتن آن خوشحال شد. این جوان سیلوس نام داشت و برادر پولیکرات جبار ساموس بود. وقتی که داریوش شاه شد، سیلوس به شوش رفته و خواست داریوش او را بپذیرد و به خدمه شاه گفت که او ولی نعمت داریوش است. داریوش این حرف را شنید و با حیرت گفت تا به حال نه یک یونانی به من خدمتی کرده و نه یونانی ها کاری برای پارسی ها انجام داده اند. با وجود این او را راه دهید بیاید. جوان وارد شد و داریوش گفت تو چه کاری برای من انجام داده ای که خود را ولی نعمت من می خوانی؟ سیلوسن قضیه هدیه را به خاطر آورد و پس از آن شاه گفت ای مرد نجیب، تو ای آن کس که زمانی که من اقتداری نداشتم به من هدیه ای دادی. اگرچه هدیه تو چیز قابلی نبود، ولی تشکر من به قدری است که گویی هدیه گرانبهایی به من رسیده. اکنون به تو آنقدر زر و سیم بدهم که تو هیچگاه نادم نباشی از اینکه داریوش پسر هیستاب مرا مرهون خود کرده ای. جوان مزبور جواب داد شاها، من برای چنین مقصودی به اینجا نیامده ام. مطلب من این است که بعد از فوت برادرم مئاندریوس بنده ما جبار ساموس شده و میخواهم شر او را از آن جزیره بیخون ریزی دفع کنی. داریوش پذیرفت و به اوتانوس رئیس لشکر صفحات دریایی آسیای صغیر فرمود خواهش جوان ساموسی را به جا آرد. او هم اقدام کرد و جبار ساموس و هواخواهان او حاضر شدند که مطیع پارسی ها گردند. پس از آن رؤسای ایرانی چون دیدند که کار دارد به صلح خاتمه مییابد، به صفحه بالای قلعه رفتند و با کمال اطمینان در آنجا نشستند. در این احوال برادر جبار که شخصی ماجراجو بود، با عده‌ای از سپاهیان اجیر ناگهان به پارسی ها حمله کرد و عده‌ای را بکشت. نزدیک بود تمام رؤسای پارسی را بکشد که سپاهیان پارسی فرار رسیده و آنها را نجات دادند. پس از آن اوتانس در خشم و غضب شده دستور داریوش را که با اهالی به ملایمت رفتار کند به کلی فراموش کرد و به جان مردم افتاده و از اهالی عده‌ای زیاد را بکشت. پس از آن که به خود آمد و دید که برخلاف دستور شاه رفتار کرده، بر اثر ندامت حکومت این جزیره را موافق دستور داریوش به سیلیسون داد و در صدد ازدیاد سکنه این جزیره برآمد. چنین از حکایت هرودوت و او گوید که ساموس نخستین دولت یونانی و بربری بود که مطیع پارسی ها گشت. تاریخ الحاق از فهوای کلام مورخ مذکور قبل از شورش بابل بوده و بنابراین قبل از سال 521 قبل از میلاد. در باب جزایر دیگر بحرالجزایر که سکنه یونانی داشت بالاتر به مناسبت موقع ذکری شد. بنابر آنچه تا حال گفته شده در این زمان از جزایر دریای مذکور اینها مطیع ایران بودند: خیوس، ساموس، لسبوس، لمنوس، ایمبروس، رودس، تاسوس و بعضی دیگر. مبحث چهار روم: تسخیر قسمتی از هند. ملتی که به خط جهانگیری افتاد به آسانی از این راه منحرف نمی شود و دولت‌های بزرگ لشکرکشی و جنگ را از شرایط حیاتی خود می دانند. و حال آنکه این دولت‌ها بالاخره سستی و رخوت و انقراض خود را در همین توسعه روز افسون می یابند. پارس هم از این قاعده مستثنا نبود. چنان که داریوش پس از فراغت از اسکات ایالات ایران و ایجاد اوضاع ثابتی در آن حدود آن و بعد از قشونکشی به سکایی خاص ممالکی چند در زمان خود به شاهنشاهی وسیع ایران بیفزاید و با این مقصود به هند لشگر کشید. ایرانی ها از رود سن گذشته و قسمتی از هند غربی را به ایران ضمیمه کردند. در سال 512 سپس داریوش امر کرد کشتی هایی ساختن و در تحت فرماندهی یک نفر یونانی موسوم به اسکیلاس به دریای عمان روانه کرد. تسخیر پنجاب و سند برای ایران آن روز بسیار مهم بود، زیرا هند از زمانهای خیلی قدیم مملکت پرثروت و پرجمعیت به شمار می رفت و چنان که بیاید. بعد از تسخیر این دو قطعه زرخیز طلای زیاد همه ساله به ایران وارد می شد. اهمیت استیلای ایرانی ها بر قسمت هایی از هند به اندازه ای در عهد قدیم مهم بود که هندی ها زمان موعظه بودا و این لشکرکشی را دو مبدأ برای تعیین تواریخ دانسته اند. چون در جای خود یعنی باب دوم این کتاب از اهمیت تجارت بین مغرب و هند از همین راه که داریوش ایجاد کرد ذکری خواهد شد. اجالتاً به مطالب دیگر می پردازیم. هرودوت در باب هند چنین نوشته: قسمت بزرگ آسیا به واسطه ی داریوش کشف شده و این در زمانی بود که او می خواست بداند رود سن در کجا به دریا می ریزد. این رود پس از نیل یگان رودیست که در آن بزمچه یافت می شود. در میان اشخاصی که داریوش از آنها انتظار اطاعت صحیح داشت و برای کشف این موضوع فرستاد اسکیلاس نامی بود. این هیئت از شهر کاسپاتیر از اراضی پاکتیا حرکت کرد و سرازیر شده و به طرف مشرق و دریا رفت. سپس فرستادگان به طرف مغرب رفته و در ماه سیوم به جایی رسیدند که پادشاه مصر سابقاً چنان که من گفتم فنیقی ها را مأمور کرده بود دور لیبیا بگردند. هرودوت به جز مصر جاهای دیگر آفریقا را لیبیا میگوید. مترجم: پس از آنکه آنها یعنی هیئت ایرانی لیبیا را دور زدند، داریوش هندی ها را به اطاعت درآورد و از آن زمان از این دریا استفاده می کرد. بنابر این تحقیقات معلوم شد که آسیا به استثنای قسمت شرقی آن به لیبیا شبیه است. مقصود از آسیای هرودوت آسیای غربی و قسمتی از هند است، زیرا در آن زمان از چین و سایر جاهای آسیا بی اطلاع بودند. سابقا راجع به این نوشته هرودوت تردید داشتند، زیرا تصور می‌کردند که اول کسی که هیئتی برای تحقیقات به دریاها فرستاد اسکندر بود، ولی بعدها صحت روایت هرودوت ثابت شد، زیرا معلوم گردید که اسکیلاس یونانی شرح مسافرت خود را نوشته و ارسطو آن را دیده بود. بنا به روایت هرودوت باید گفت که این هیئت از رود سن سرازیر شده و سواحل بلوچستان و مکران یا مکران امروزی را پیموده و سپس به سواحل عربستان گذشته و از باب المندب داخل بحر احمر گردیده. پس از طی آن از کانالی که به حکم داریوش ساخته بودند به مصر سفلا وارد شده و از آنجا به دریای مغرب رفته. موافق گفته هرودوت این هیئت تحقیقات خود را دنبال و در سواحل آفریقا مشاهداتی کرده، اما اینکه تا کجا این مسافرت امتداد یافته اطلاع منجزی نیست غیر از آنکه مورخ مذکور گوید. پس از اینکه آنها لیبیا را دور زدند، اگر این گفته هرودوت صحیح باشد باید عقیده داشت که فنیقی ها در این مسافرت اکتشافی شرکت داشته اند، زیرا در زمان نخائو پادشاه مصر فنیقی ها در دفعه اول به امر او دور آفریقا گردیدند. اطلاعات ما در باب قشونکشی داریوش به هند و کارهای او در این زمان خیلی کم است و کیفیات آن هم معلوم نیست. حدسی که می شود زد این است: داریوش که در سال 517 قبل از میلاد در مصر بود، از تحقیقات معلوم کرده که کشتیرانی بین دریای مغرب و دریای احمر و عمان و خلیج پارس اشکال دارد و چون به تجارت بین ممالک شرقی و غربی خود اهمیت می‌داده، به خیال وصل کردن دریای مغرب با بحر احمر از راه نیل افتاده. سپس کشتی‌هایی از این راه به سواحل هند رفته و اکتشافاتی کرده اند. پس از آن داریوش فکر تسخیر قطعاتی را از هند در مغز خود پرورده. طلای زیاد هند هم البته موعد این تصمیم گردیده. این حدس از اینجا تأیید می شود. چنان که گذشت از نسخه مصری کتیبه داریوش که در نزدیکی کانال سوئز به دست آمده بود معلوم است که شاه با حکمای مصر از دریاها و فرستادن هیئتی برای تحقیقات صحبت می داشته و شاید بر اثر همین صحبت هیئت مزبور را از هند برای تحقیقات روانه کرده. دنیای کتاب صوتی.